من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا ازليا بابديته، وابديا بازليته، سرمدا باطلاقه، متجليا مرايا آفاقه، الصلاة والسلام على سيد انبيائه البشير النذير والسراج المنير سيدنا احمد ونبينا ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم: أقم الصلاة لذكري. بحثمون در فلسفه نماز بود از دیدگاه قرآن کریم. در این زمینه آیات متعدده ای است که ما قرار شد بر این که به تدریج آیاتی که در رابطه با فلسفه نماز هست اینها رو مطرح کنیم و ببینیم که چرا باید یک انسان مسلمان نماز بخونه. اگر ما فلسفه انجام این عبادت بزرگ و فریضه عظیمه رو بدانیم، به خودمون اجازه نمیدیم که نسبت به نماز بی‌توجه باشیم. من جمله این آیه کریمه بود که هفته قبل تلاوت کردیم: اقم الصلاة لذکری، نماز رو به پا دارید به خاطر یاد من. یعنی برای اینکه از خدا غافل نباشیم و خدا را فراموش نکنیم، این دستور از جانب خدا اومده که ما در شبان روز 5 نوبت به نماز بایستیم و به خدا مناجات و راز و نیاز داشته باشیم. بعد عرض کردیم که در قرآن آیاتی زیادی هست در رابطه با ذکر و خداوند دستور داده که فذکر الله ذکرن کثیرا، ذکر خدا رو زیاد بگید، زیاد به یاد خدا باشید. رسیدیم به اینجا که اگر ما به یاد خدا نبودیم چه می شود؟ پیامدهایی داره، عوارضی داره که اون عوارض رو وقتی بخونیم متوجه میشیم که نماز چه آثار عجیبی داره. چون نماز برای ذکر، خود ذکر چه اثری داره، یاد خدا بودن چه نتیجه ای داره. اگر فراموش کردیم چی میشه؟ قرآن میفرماد: من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. کسانی که روگردان از ذکر من باشند معیشت بسیار سخت و نکبتباری خواهند داشت. اینو باید بازش کرد، توضیح داد. ابتداعا این مطلب رو عرض کنم که در روایات ما هست که اگر حیوانی گرفتار صیاد شد، این به خاطر این است که این حیوان از ذکر خدا غافل شده. این است که در تیررس صیاد قرار گرفته و صیاد او رو شکار میکنه، به عمرش خاتمه میده. در حیوانات که میدونید قرآن میفرماید که تمام موجودات ام من شیء الا یسبح بحمده، تمام موجودات تسبیح خدا میگویند، فقط عیبش اینه که لا تفقهون تسبیحهم. خدا میفرماید شما متوجه تسبیح گفتن اینا نیستی که چگونه هر موجودی تسبیح خدا میگه. عیب از ماست، بلا اگر گوش شنوا داشتیم تسبیح هر موجودی را هم میفهمیدیم. و جالب این است که در روایات نقل شده که هر حیوانی تسبیح مخصوص به خودش داره، یعنی یک نواخت نیست، هر موجودی ذکر مخصوص به خودش داره که در روایات مطرح شده که هر حیوانی چی ذکر میگه. وقتی حیوانی که تکلیف نداره به واسطه غفلت از یاد خدا گرفتار تیر صیاد میشه، خب ما که مکلفیم و عاقلیم، قطعاً اگر چنین چه غفلت کردیم از یاد خدا، پیداست که چه عواقبی خواهد داشت. حالا ما برای نمونه یک دونه روایت من میخونم که پیرو اون آیه کریمه من اعرض عن ذکری فان لهم معیشتا ونکا، که چگونه زندگی نکبت باره، چگونه زندگی بر انسان سخت میشه و تلخ میشه. روایت رو مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علی در سفینة البحار ایشون ذکر کردن. روایت از رسول گرامی اسلام خاتم انبیا مؤید مجتبی محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه است، فرمودن در رابطه با کسی که تهاون به صلاته، تهاون به صلاته غیر از کسی است که نماز نمیخونه. در رابطه با ترک نماز انشاءالله بحثاشو بعد خواهیم کرد که از امام علیه السلام پرسیدن گناهان کبیره چند تاست، و تعدادی از گناهان کبیره رو حضرت بیان فرمودن. اولیش کفر به خدا بود. موقعی که بیانات حضرت به اتمام رسید، راوی سوال کرد که ابن رسول الله ترک نماز از گناهان کبیره نبود؟ فرمودن که چرا. از کرد پس چرا یادآوری نکردید؟ فرمودن اول گفتن کفر به خداست ترک نماز، که در مورد حج هم چنین تعبیری رو داریم، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. بعد دنبال همین جمله میفرماد که اگر کسی به من کفره فان الله غنی عن العالمین، که البته مرحوم فیض کاشانی در وافی بحث مفصلی در این زمینه دارند، میفرمون که کفر انواع مختلفی داره. 5 نوع کفر داریم، یکی کفر اعتقادی و دوم کفر عملی است که ترک نماز و ترک حج کفر عملی به حساب میاد. حالا اون بحث مبسوطی داره در اینجا. فرمان اگر کسی نه که ترک بکنه، تهاونه نسبت به نماز اهمیتی قائل نشه. حالا انواعش رو عرض میکنیم که چی کاری که آدم بکنه تهاون به نماز کرده. فرمودن که اگر کسی تهاون به نماز کرد، ابتلاه الله به 15 خصله، 15 تا قیامت داره اگر نسبت به نماز سستی بکنه. قیامت اولش یرفع البرکه من عمرهی و من رزقهی. اولا خدا برکت رو از عمرش میگیره، عمرش رو صرف میکنه، 70 سال، 80 سال، وقتی که میخواد از دنیا بره اندوخته ای در نامه عملش نیست. یه وقتی که کسی میشه مثل علامه مجلسی رضوان الله تعالی علی، 63 سال عمر میکنه، ولی اینقدر این عمر با برکته که شعاعش تا قیامت ادامه داره. این آثاری که این بزرگوار از خود به جا گذاشته است، اینها شعاعش ادامه داره تا قیامت. این برکت در عمره. یا آدم میاد 70 سال، 80 سال عمر میکنه که لم یکن شیئا مذکورا، هیچی. برکت در عمره. کسی که نسبت به نماز بی توجه باشه، خدا برکت را از عمرش برمی‌داره. دوم برکت را از رزقش هم برمی‌داره. که این پیوسته در گرفتاری و زد و خورد با مسائل اقتصادی است، آخرش هم اشباع نمیشه. کم میاره، گرفتار غم و غصه میشه برای مسئله روزیش، روزیش تنگ میشه. که برخلاف کسانی که تقوا دارن که خدا از راه بیگمان رزق و روزیشون رو تأمین میکنه، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. ببینی یه آدمی از شب تا به صبح، از صبح تا به شب تلاش میکنه، زحمت میکشه، بیخوابی میکشه، بازم به قول ما اصفهانی ها 7 به 8 لنگه، تأمین نمیشه، اداره نمیشه. یه جوریه این زندگیش، رونق نداره، نشاط نداره، به خاطر اینکه نمازش رو سستی کرده. بعد می فرماد و یمحو الله سیما از صالحین من وجههی. نماز برخلاف اونزی که ما شاید تصور کنیم که هیچ ربطی به چهره ما نداره، اینجور به نظر میاد نماز چه ارتباطی با چهره ما داره. در روایات داره که نماز شب آثاری داره و یکی از آثارش این است که چهره انسان را به چهره نورانی دوست داشتنی میکنه. این هست تو روایات. به عکسش اون کسانی که بی‌توجهند به نماز، نگاه که تو سیما و چهرهشون میکنی، اون چهره نورانی صالحین و اولیای خدا را ندارن. به تعبیر خودمون وقتی نگاه تو چهرش میکنی، کفر از صورتش میباره، جاذبه نداره. این هم یکی از آثاری است که اتفاقا تجربه شده به طور محسوس که آدمایی که یا بی‌نمازن یا اینکه ضایع الصلاتن یه چهره‌های عجیبی خدا برشون ظاهر میکنه که آدم نفرت میکنه، حالش نداره یه دقیقه تو صورتشون نگاه کنه. بعد فرمود و کل عمل یعمله لا یوجر علی، اگر به نماز کاهلی بکنه و سستی نشون بده، هر عملی دیگری که انجام بده اجر نداره، پاداش نداره، زحمت رو کشیده چیزی هم گیرش نیمده. چرا؟ از صلات و عمود و دین، این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. محور در قبولی اعمال نمازه. اگر نماز مورد قبول واقع شد، سایر عبادت ها هم مورد قبوله و الا نه. بنابراین زحمت را انسان میکشه ولی مثلا روزه میگیره، نمازش که قبول نشد، به توفیل قبول نشدن نماز روزش هم قبول نمیشه. تلاوت قرآن میکنه قبول نمیشه، انفاق میکنه قبول نمیشه و امثال ذالک. این هم اثر دیگرش. ولا یرتفع دعاءه الی السماء، ما که دعا میکنیم، خب دعا جزء کلمات طیبه است، اعمال ما باید عرضه بشه به آسمان ها. قرآن میفرماید که عمل صالح را ما بالا میبریم، بل عمل صالح یرفعه، یعنی میبرند بالا و میرسونن به اونجایی که باید برسونن، یادداشت میشه. وقتی که عمل قبول نشه بالا هم نمیره. این آدم اگر نمازش رو بیش توجه نکنه، دعاش هم بالا نمیره. دعا میکنه ولی اونجایی که باید، مثل نامه هایی که مثلا به مسئولین بالادست نوشته میشه، ممکنه نامه ها رو بگیرن و به دست اون کسی که باید برسونن نمیرسونن. میگن اینا چیزاییست که نباید به دست اونا برسه. اعمال ما هم اگر چنونچه مثلا مثل دعا باشه، باید برد بالا، اثر خودش داشته باشه، بالا نمیره. این دیگه از همه بلاها بدتره، چون که انسان در موقع اضطرار بر اجبار دعا میکنه. وقتی همه راه بسته شد، توجه به خدا میکنه. خب یعنی کجا بودی اون روز؟ حالا تو که نماز نخوندی، حرف دم قابل قبول نیست، خواسته دم قابل قبول نیست، پذیرش نمیشه. بعد میفرماد اثر دیگه اینه که لیس له حظ فی دعاء الصالحین. خب میدونید که مستحبه که انسان در حق دیگران دعا کنه و این یک واقعا مزیتی است که فاطمه زهرا سلام الله علیها تعلیم دادن، که ازشون سوال شد شما هر چه دعا کردید در حق دیگران دعا کردید؟ فرمودن که هر کس در حق دیگران دعا بکنه در حق خودش مستجاب میشه. اون وقت صالحین دعا میکنن در حق مثلا مؤمنین مسلمین. خب مثلا فرض کنید شما دعا میکنید اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، دعا میکنید، خب قبول نمیشه. دعای اونا در حق اون کسی که نماز نمیخونه قبول نمیشه، نه دعای خودش در حق خودش مستجاب میشه و نه دعای دیگران در حقش مستجاب میشه. بعد فرمود یموت و ذلیلن و جائعن و عطشانا، با کمال خفت و ذلت و نکبت میمیره، گرسنه میمیره، تشنه میمیره. یه روایتی هم هست که وقتی که انسان مطیع خدا نباشه، شیطانی هست به نام عبیله در هنگام احتضار حضور پیدا میکنه و در اون حالت میت شدید تشنه میشه و نیاز به آب داره. اون عدیله، اون شیطان میاد، یه ظرف آب هم دستشه، میگه که تشنته، بله تشنه من، شدید، آب میل دارید؟ بله. اگه میخوای آبت بدم به من سجده کن تا آبت بدم. این بدبختم که رابطش تو دنیا با خدا قطع بوده، فریب میخوره، با اشاره سجده میکنه، اون نامردم آبو میریزه و فرار میکنه و این کافر از دنیا میره. فرماد اون کسی که تهاون به نماز داره، عطشانن، این تشنه و گرسنه، از دنیا میره. و یوکلو بهی، یوکلو بهی ملکن، یا یوکلو، هر دوش درسته، که یزعجهو فی قبره، خدا یه فرشته ای رو مأمور میکنه وارد قبر این آدم میشه و تو قبر اینو شکنجه میکنه. بعد میفرماد و یزیق و یا یزیق و علیه قبرو، یا یزیق و علیه، یزیق و علیه قبره، هر دوش میشه باز. یا اون ملک قبر را تنگ میکنه، یا نه خود قبر تنگ میشه و بهش فشار میاره. بعد میفرماد و تکون ظلمه فی قبری، تاریکی وحشتناکی بر قبرش حاکم میشه. و یوکل الله به ملکن یسحبه علی وجهه و الخلائق ینظرون الیه، خدا یه فرشته ای رو مأمور میکنه که زنجیری بهش میاندازه و اینو به رو در زمین میکشه، میکشونه و میبره. مشابهش رو در قرآن داریم که را می فرماد که خضو فقلو ثم الجحیم سلو ثم فی سلسلت ورعها سبعون ورا انفسلکو، با خفت و خاری اینو می کشونندش و می برندش. و یحاسبو حسابا شدیدا، در موقعی هم که می خوان حساب رسی بکنن بهش سخت میگیرن. و میدونید 50 موقف در قیامت هست که در هر موقفی این باید که سوال و جواب بشه. ما حساب بکنید که چقدر طول میکشه و چقدر باید سختی تحمل کنه تا این دوران رو طی بکنه. ولا ينظر الله إليه، خدا نظر رحمتش رو از اون میگیره. ولا یزکی، همچنان ناپاک میمونه و خدا این رو پاکش نمیکنه از گناه. دست آخر سرجمش و لهو عذاب عظیم، خدا عذاب بسیار بزرگی را به او متوجه میکنه. اینا آثار چیه؟ کسانی که نماز رو سبک میشمارن، اونطوری که باید و شاید نماز نمیخونن. به قرآن که مراجعه میکنیم میبینیم که ما نسبت به نماز وظیفه‌مون خیلی سنگینه، چون هر نمازی رو خدا قبول نمیکنه. بعضیا هستن که خدا میفرماد که اینها نماز رو ازش غافل میشن. الذین هم عن صلاتهم ساهون والذین هم یراعون و یمنعون الماعون. در نمازشون سهو میکنن، یعنی غافلن از نمازشون. یعنی چه؟ یعنی مثل آدم های ریاکار. آدم ریاکار به جایی که تو نماز به خدا توجه داشته باشه از خدا غافل میشه و به غیر خدا توجه میکنه. این عن صلاتهم ساهونه، توجهی به نماز نداره. بعضی ها هستن که نماز رو ضایع میکنند، یعنی رکوع و سجود و اینا رو با طمأنینه انجام نمیدن اونطوری که باید و شاید، وظایفشون رو درست و صحیح انجام نمیدن، قرائتشون غلطه. یه وقت میبینید که 50 سال 60 سال نماز خونده و هنوز به فکر نیفتاده که این قرائتش رو درست بکنه. من مشرف بودم مکه در یه سالی و یه اتاقی بودیم که 7-8 نفر از حاجی‌ها هم تو اون اتاق بودن. قرار شد که بشینیم هم به سورای اینا رو درست بکنیم. دیدم یه پیرمرد بنده خدا حدود از 70 به بالا بود سنش، ولی یادم نیست دقیق. گفتم خب این هم به سورتون رو بخونی. شروع کرد خوندن، تعجب کردم. که آدم چی تو مثلا میگه من مسلمونم و یه جوری عجیب و غریبی هم که اصلا هیچ به آیات قرآن تشابه نداشت. یه چیزی خاصی مثلا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین را یه جوری میگفت که خیلی عجیب بود. و قند المبغوض علم یه ولم ضالین، مثلا این تحویل حمد و سوره بود. خب اینا معاقبش نمی کنن در قیامت که آخه تو مسلمون نبودی، اهمیت نماز نمی دونستی، چرا نسبت به قرائت نماز بی توجه بودی؟ اینا ضایع الصلاتن فخلف من بعدهم خلف ازاء الصلا و تبع الشهوات فسوف یلقون غیا. خب اینا عذابشون جهنمه. بعضی ساهی هن و بعضی ضایع الصلات هن. بعضی دیگه هستن اینا در نمازهاشون به خاطر اینکه اهمیتی برای نماز قائل نمیشن خضوع و خشوع ندارن، اونطوری که روح نماز رو باید زنده کنن، نه ندارن، روح نماز درشون نیست. حالا انشاءالله چون این مطلبم در رابطه با حضور قلب در هفته‌های گذشته مطرح شد و شاید که در 2 هفته این مسئله حضور قلب مطرح شد، به نظرم رسید که این موارد رو بهش توجه بفرمایید که چیکار بکنیم که تا یه حدودی خضوع و خشوع حاصل بشه، حضور قلب حاصل بشه. حضورتون عرض کنم که یکی اول وقت نماز خوندن خودش کمک میده به حضور قلب. و این تأکیدای شدیدی که شده راجع به نماز اول وقت یکی از چیزاییست که یه تحلیلی برای انسان ایجاد میکنه. آخر وقت که بشه آدم درد اضطرار ما میشه نماز میخونه، برای اینکه واجبش ترک نشه. گاهی هم دیدم با عجله و با هر شبه شتاب این نماز رو میخونن که این فریضه انجام بشه، یه چوب خطی به قول ما ور شده باشه. دیگری این که توجه به معانی نماز اگر بشه، نه اینکه الفاظ رو در معانی استعمال بکنن که این اشکال فقهی داره. همقدر که دارن میخونن بفهمن چی میگن. چون ما در قرآن داریم فرمود لا تقرب الصلا و انتم سکارا، در حال مستی نماز نخونی. چرا؟ حتی تعلمو ما تقولون، تا بفهمید چی دارید میگید توی این مناجاتی که با خدا میکنید، از خدا چی میخواید. متوجه باشیم که داریم حمد و ثنای الهی رو به جا میاریم، خدا رو ستایش میکنیم، خواسته هامون از خدا میخواییم، خدا رو به عظمت یاد میکنیم. نباید تو ذهنمون باشه. این در ایجاد حضور قلب بسیار مؤثره. دیگر این که تو نماز ما دستور داریم این طرف و اون طرف نگاه نکنیم، چون فکر به دنبال چشم میره. اگر چشم من این طرف و اون طرف رو نگاه کنه، ذهن منم همینجور دیگه تمرکزی در نماز نداره. دستورم دادن وقتی که ایستادید به مورتون مثلا نگاه کنید، به جای سجده. وقتی که به رکوع میری بین دو قدم رو نگاه کنید. اون وقتی که به سجده میری به طرف بینیتون نگاه کنی. چرا؟ اینا نگاه وقتی متمرکز شد، خود به خود فکر هم متمرکز میشه و این تمرکز فکری موجب حضور قلب میشه. اینا رو اگر رعایت کنیم یه مقداری موثره. و دیگر این که با تأنی نماز بخونیم، که تعبیری که در خود قرآن است این است که می‌فرماید و رتل القرآن ترتیلا، که ترتیل حفظ الوقوف و اداء الحروف. تفسیری است که مولا امیرالمومنین از ترتیل کرده. شما اگر بخواید حضور پیدا کنی، یه آیه رو می‌خونی، رسید یه لحظه مکث می‌کنید، آیه دوم رو شروع می‌کنی. باز دو مرتبه لحظه به لحظه، جوری نباشد که با شتاب زندگی تون تون این حمد و سوره خونده بشه، پیداز اون حضور قلب ایجاد نمی‌کنه. دیگر این که یه سری کارایی است که تو نماز کراهت داره، اون چیزای مکروه را انجام ندید. همینطوری که در مستحبات، به مستحباتی هست مثلا فرض کنید میخواید بایستید برای نمونه، من تجربه کردم، میخواید بایستید نماز بخونید، یه وقتی به حال عادی میایستید، یه وقت نه، همطور که دستور داریم دست ها رو میذارید روی رونتون و مؤدبانه میایستید، نه اینکه همطور به طور آزاد و معمولی بایستید. خود این حرکت موجب میشه که باز اون تمرکز پیدا بشه. این مستحبات اگر عمل بشه و مکروهاتی که گفته شده ترک بشه، البته اینا در اینکه حضور قلب ایجاد بکنه بسیار موثره. دیگر اینکه اگر چنانچه نماز رو به جماعت بخونید، باز اینم یه اثر دیگری را ایجاد میکنه و موجب میشه که باز اون تمرکز پیدا بشه. چون دستور هم هست که اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا لعلكم ترحمون. امام جماعت تو نماز حمد میخونه، سوره میخونه، موظفید گوش بدی. استماع غیر از سمعه. استماع یعنی از باب، به قول ما طلبا، باب افتعاله. یه مقدار زور برمیداره. یعنی به خودتون باید تحمیل کنید که قرائت امام جماعت رو گوش بدید و چیزیش از قلم نیفته. با دقت به قرائت امام جماعت توجه کنید. اینا باز حضور قلب ایجاد میکنه. مسئله دیگه این که گاهی افراد تو نماز وسواس دارن، حالا گاهی تو ذکر وسواس دارن، گاهی توی یک کلمه هی تکرار میکنن وسواس دارن. البته مرض بدی است، خدا هم هر کسی مبتلا به این بیماری شفاش بده. و این حضور قلب از خودش که میگیره از دیگرانم میگیره. وسواس هم میشه ترکش کرد و ما تجربه داریم که اگر چنانچه خانم‌ها یا آقایانی که وسواس دارن شنوایی داشته باشن اینا ترک میشه. زیاد تجربه داشتیم، ولی خب اراده نمی کنن، چون میدونید آدم هر کاری رو که اراده کنه میتوند انجام بده، نه اینکه نتونه. منتها به خودش تلقین میکنه. اگر شنوایی داشته باشن این دردیست که قابل علاجه. به هر صورت این وسواس موجب میشه که حضور قلب گرفته بشه. اگر کسی مبتلاست ترک بکنه تا این حضور قلب و تمرکز حاصل بشه. اینا چیزاییست که به اصطلاح از تجربه و از لابلای روایات و آیات به دست اومده، برای اینکه جواب اون مسئله هفته گذشته هم داده بشه. وقت این چیزا باعث میشه اگر رعایت نشه که انسان مشمول اون آیه بشه که ویلون للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. یک گروه از آدم ها اون کسانی هن که تارک نمازن، که گفتیم اینا کافرن و کفر عملی دارن و خدا نخواد کسی مبتلا به این درد بشه. در قرآن فرمود که بهشتی ها و جهنمی ها با هم مصاحبه دارن. تو دنیا رسم اینه، زندانی ها وقتی یه زندانی تازه وارد میشه میپرسن جرمت چی بوده، اینجا چی کار داری؟ یا دیگرانی که خارج از زندانن میبینن یه کسی رو دارن میبرن زندان، میگن این جرمت چیه؟ بهشتی ها اشراف دارن به جهنمی ها، ازشون سوال میکنن یا تساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. به گناهکاران میگن علتی که شما محکوم به حبس ابد شدید و به جهنم چیه؟ میگن که لم نکن من المسلمین و لم نکن نطعم المسکین و کننا نخوض مع الخائفین. ما نماز رو نمیخوندیم، ترک میکردیم و زکات هم نمیدادیم، انفاق مالی هم نداشتیم، ترحم به مساکین نداشتیم. و هر جای جلسه بود یه عده دور هم نشسته بودن و جلسه مثلا شوخی و باردی و چه میدونم کارهای لغو و حرفای بیهوده میرفتیم با اینا میشستیم شرکت میکردیم و از نماز غافل بودیم، نماز رو ترک میکردیم. اینا پیامد ترک نمازه که محکوم به جهنم بشن. یه عده هستن اینا کسانی هم که الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اینان که ناجحن، رستگارن و از علامت مؤمنین واقعی اینه که اینها مراقبن که حواسشون تو نماز پرت نشه، جای دیگه نرن، فقط توجه به خدا داشته باشن. اونم کسانی که نه اینکه بعضی وقتا نماز بخونن بعضی وقتا نخونن، الذین هم فی صلاتهم دائمون. مسئله امروز و فردا و نمیدونم این ماه و اون ماه، ما رمزون بیاد حالا روز 21 مقدس بشون نماز بخونیم روزای دیگه رو ترک کنیم، اینا نه. الذین هم فی صلاتهم دائمون، پیوسته این عبادت بزرگ را رعایت می کنند. یا الذین هم فی صلاتهم حافظون، اونایی که حفظ میکنن نمازه، یه وقت آسیب بهش نرسه، به قرائتش، به طهارتش، به رکوع و سجودش آسیب نرسه، این نماز رو سالم تحویل ملائکه بدن. قرآن میفرماد حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا. یه تعبیری رو میگیدم در بعضی از تفاسیر به نظر من خیلی جالب اومد که محافظه یکی از معناش این است که مثلا دو نفر هم دیگه رو حفظ کنن، این اون رو حفظ کنه، اون یکی هم این رو حفظ کنه، این یکی از معانیشه. و میگه خاصیت صلات اینه که اگر انسان حفظش کنه اونم ما رو حفظ میکنه، ما اون رو حفظش کنیم یعنی نگذاریم آسیب بهش برسه، خدشه نداشته باشه، از هیچ بودی خدشه دار نباشه، لباسمون پاک باشه، قصبی نباشه، وضومون درست باشه، غسلمون درست باشه، رعایت همه جهات قرائت و رکوع و سجود و طمأنینه و موالات و این مسائل رو کنیم، این حفظه و اونم ما رو حفظ میکنه. از صلات تنها عن الفحشاء والمنکر و اونم نمیذاره ما بیراهه بریم، جلوی فحشاء منکر رو میگیره که انشالله اینو مفصل بحثشو در آینده خواهیم داشت. منظور اینه اقم الصلاة ذکری، نماز رو اقامه کنید. اقامه نماز هم دو معنا داره، یکی این که یه نمازی بخونیم که واقعا این هیچ عیبی نداشته باشه، که کسی بیاد جایش رو بگه مثلا اینجا یه نقطه ضعف داره، اینجاش چنینه، اونجاش چنانه، این یه معناشه، یعنی یه نمازی که دست و پا شکسته باشد نخونی، این یه معنا. یه معنا اقامه نماز، اون آیه شریفه است که الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، یعنی حزب خدا کسانی هست، حزب الله، که اگر قدرت پیدا کردند نمیان موسیقی رو تشویق کنند، نمیان قمار رو تشویق کنند، نمیان هرزگی ها رو تشویق کنند، اقامه نماز میکنند، یعنی یه کاری میکنند که مردم همه تشویق بشن بر اینکه نماز اول وقت بخونن، رو نماز کار میکنند. چون میدونید که خیلی از امور بستگی به تبلیغ داره، به این معنا که امروز در دنیا در مراکز اقتصادی قاعده اینه، میگن 70% درآمد باید مصرف تبلیغات بشه، این طرف و اون طرف تابلو بزنن و اون جنس را به مردم معرفی کنن. که یادم هست که کف خیابونا آدامس را تبلیغ میکردن. یا آدامس، آدامس چیه به نظر شما؟ چیزی با ارزشی نیست؟ ولی اینقدر هزینه کرده بودن برای اینکه کف خیابونا حتی بنویسن و آدامس رو تبلیغ بکنن. ما ببینیم که حزب الله کیان، اون کسانی که تبلیغ میکنن رو نماز. آیا به اندازه‌ای که تبلیغ میشه روی موسیقی رو نمازم تبلیغ میشه یا نمیشه؟ به هر حال اقامه نماز این معنا و مفهوم را هم داره. اینا موجب ذکر خدا میشه و اگر اعراض از ذکر خدا بکنیم این پیامدها را داره. پس خدا برای این که ما گرفتار این پیامدهای ناشایسته و سوء نشیم، در دنیا و آخرت گرفتار نشیم، نکبت در زندگی تو دنیا نداشته باشیم، تو قیامت عذاب نداشته باشیم، خدا به ما می‌فرماد که نماز رو به پا دارید، اقم الصلاة ذکر. انجام دادی؟ خوشا به حالتون. انجام ندادی؟ این نکبت ها و ذلت ها و عذاب ها در انتظارتونه. این خاصیت نمازه. حالا اگر کسی باورش اومد که اگر نماز نخوند اینجور میشه، ممکن نیست یه رکعت نمازشو تهجد بکنه. اگر نمازمون رو سستی میکنیم یا نمیخونیم، خدای نخواسته این پیامدها رو بهش توجه نداریم یا ایمان نداریم. اینا درسته، اینا واقعیت داره، اینا خلاف نیست. خدا به ما دروغ نگفته، پیغمبر دروغ نگفته. چرا اون وقت ما برای دو رکعت نماز اینقدر بازی داریم و اینقدر بی‌توجهی بکنیم؟ حالا انشاءالله بقیه فلسفه های نماز را در هفته های آینده از دیدگاه قرآن باز خدمت شما تقدیم میکنیم. صلوات خط کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عصر جمعه است. هدیه محضر آقا امام زمان حضرت ولی عهد صلوات و رحمت بفرمایید. امروز سوالات خیلی زیاد است. امیدوارم که بتونیم مقدار زیادیش رو، اگر که نتونیم همش رو فرصت نباشه، لااقل مقدار زیادیش رو جواب بدیم و مطرح بکنیم و پاسخ بگیریم. در ضمن من میخوام از خواهران و برادران تشکر کنم که دیگه حالا که چندمین جلسه این برنامه هست همه متوجه شدن و خوشبختانه امروز من هرچی تو سوالات نگاه کردم دیدم سوال خارج از موضوع نداشتیم. همه رعایت کردن و درباره موضوع سوال کردن. از همه متشکریم. یک سوالی است که از همه بیشتر شده. چندین نفر سوال کردن، شاید تا به حال 6-7 نفر من دیدم که همین سوال رو کردن. خلاصه اون چه که نوشتن این است که در بعضی از خانواده ها یک جوانی هست که همه اهل خانواده اهل نماز هستن، این جوان بی اعتناس به نماز، بی توجه است به نماز. حتی در یه مورد نوشتن روزه رو دوست داره و روزه هم میگیره ولی به نماز اهمیت نمیده و موارد دیگه. خلاصه سوال این است که ما با این جوانهایی که به نماز توجه ندارن چه باید بکنیم؟ خانواده ها چه کار کنن؟ میگن خب حالا تذکرم دادیم، تأثیری نکرده، اثری نکرده. یک راهی که ما بتونیم اینها رو ترغیب به نماز بکنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته راه‌های گوناگونی داره و افرادی که مبتلا به این درد هستن که خب یه بیماری مهلکی است، اینا فرق میکنن از نظر سنین عمرشون. گاهی مثلا 15 سالشونه، گاهی 20 سالشونه، گاهی مثلا 30 سالشونه. فرق داره، هر کدومشون رو به یه نحوی باید باشون برخورد کرد، مخصوصا اگر نوجوان باشن که خب اینا معمولا هنوز اون آگاهی و معرفت رو نسبت به معارف دینی پیدا نکردن، اینا رو تدریجا باشون صحبت بشه، با نصیحت، با موعظه، با تشویق، با مطالعه شتاب کردن. که من یادم هست مرحوم حاجی انصاری رحمت الله علیه یکی از منبریای ایران بود و مردی بسیار خوشبیان و ملا هم بود، خیلی با معلومات بود. ایشون گفتن که من در تهران یه جایی منبر می رفتم، اونجایی که مرکز اراذل و اوباش و مشروب خورا و نمیدونم اینا بود و ما رو دعوت کردن اینجا بریم منبر. بعضی هم میگودن از اینجا که جای منبر رفتن نیست، یه ده آدم های بی سر و پا اینجا هستن. ولی من گفتم ما باید اینجا بریم، اینا رو هدایتشون کنیم. اونایی که اهل نماز و عبادتن که خوب مشغولن. و رفتم و به حول و قوه الهی منبر رفتم و عده زیادی از اینها در اثر سخنرانی هایی که ما کردیم اینا متحول شدند و برگشتن. اینا رو اگه تشویقشون کنی تو بعض مجالس دینی شرکت کنن که به معارف اسلامی آگاه بشن، خود به خود به نماز کشونده میشن. منطقه نمیباد که بهشون فشار آورد، حساسشون کرد، لجبازشون کرد. با زبان نصیحت و موعظه و هرچی جوانتر باشن بیشتر میشه دوشون کار کرد و پذیرهایشون بیشتره. مخصوصا اگر چنانچه اهل مطالعه باشن، به کتابای سلیس روانی که در رابطه با نماز نوشته شده اینها رو بدین بهشون مطالعه کنن که خب بالاخره اثر داره، یا ببینید که اینا از چی اثر پذیرن. ممکنه یه نفری روشون نفوذ داشته باشه، او که سفارش بکنه خود به خود اینا شنوایی دارن. نه طرق مختلفیه، آدم هایی که یه خورده پا به سن میذارن و خب سال هاست نماز نخوندن، اینا یه قدری مشکل تره که آدم بخواد تو راهشون بیاره. ولی تجربه نشون داده که اگه مردن، خانما میتونن خیلی روشون اثر بذارن. و اینا مکرر تجربه کرده که بعضی خانمای متدین با خدا اینا فرمول کارا بلدن که چی کار کنن. البته نه اینکه تو خونه جنگ و دعوا جنگ اعصاب را بندازند و کار به طلاق و طلاق کشی بکشه، که اینا رو داشتیم. حتی دیروز یه موردش بود که بحث بود، اینجوری نه. ولی به هر کیفیتی، به لطائف الهیلی اینا مشورت کنن با دیگران و شوهراشون میتونن اثرگذار باشن و اونها رو متحول کنن، که موارد متعددی در این زمینه داشتیم که هدایتشون کردن شوهراشونو و تونستن که اینها رو به راه حق بکشونن. و اگر زنند و خدای نخواسته بی توجهن، خب مرد میتونه با اشرافی که بر این زن داره، اونم نه عرض کردن با دعوا و نزاع و جار و جنجال که بدتر میشه، اونم با یک شیوه و عرض شود که روشی که مورد پسند شرع باشه. خیلی عجیبه، خدا از فرعونم مایوس نیست. به موسی و هارون خدا میفرماد اذهبا الی فرعون انه طغا، برید با شما فرعون رو موعظش کنید و قولا له قولا لینا لعله یتذکر، برید باش به نرمی، با مدارا، با اخلاق برخورد بکنید، شاید یه وقتی دید یه جرقه ای زد و برگشت. و بودن افراد اینجوری. خدا از فرعون مایوس نیست و نباید از کسی مایوس شد. بالاخره آروم آروم انسان قلبش مثل سنگ خارا میمونه. سنگ خارا یه سنگیست که در دنیا از نظر سفتی مشابه نداره. اره های سنگبوری حریفش نیستن. ولی در این حال آب قطره قطره وقتی چکید رو سنگ خارا در اثر طول زمان آرام آرام سنگ خارا رو هم سوراخ میکنه. و نگران نباشید از اینکه حرفتون رو کسی اثر نمیذاره. کلی میگم و مردا فکر نکنن اثر نمیذارید مواعظشون رو خانوما. اگه راه تبلیغ رو بلد باشن آرام آرام با گفتار نرم و ملایم و اخلاق میتونن اینا رو جذبشون کنن به طرف مذهب، که این یک عبادت بزرگیه که تو حدیث داریم. پیغمبر اکرم و حضرت علی فرمودن لَأَنْ يَهْدِيَنَّ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. اگر بتونی یه آدم رو به راه بکشی بهتر از اون چیزهاییست که آفتاب بر اون میتابد. خلاصه مایوس نباشید، با مدارا و نرمی و موعظه امرو فردا به جوری که حساسیت ایجاد نشه جو خانوادگی به هم نخورد اینا رو ارشاد کن.
در مورد نماز، حکم فقهی نماز جماعت خواهران گفتن که این مثل این که گفته شده که بهتره که اینها نماز رو در خانه بخوانند، این توضیح بفرمایید.
بله، اسلام برنامش این است که خانوها تستر داشته باشند، یعنی در معرض دید مردان اجنبی قرار نگیرند. برای اینه که میگن تو منزل نماز بخونن، مگر اینکه واجب باشد که برن به جماعت بخونن، یعنی اگه فرادا بخونن نمازشون صحیح نمیخونن، یا برای یاد گرفتن احکام میخوان برن تو مسجد، اونا طوری نیست. ولی که هرچی که در ستار باشن از نظر اسلام، حتی ترجمه من در قرآن در به استثنای یه مورد هر کجا خدا اسم زنها را خواست است ببره با اشاره برده. مثلا میخواد اسم زلیخا رو تو قرآن ببره، اسم میبره. بگید الَّذِي الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اون زنی که یوسف تو خونش بود. یا زن فرعون رو خدا میخواد اسم ببره، بگید امرأت و فرعون، امرأت نو. حتی در تلفظ میخواد این مطرح نشه. بعد مریم و استثنان خدا تو قرآن، اونم به خاطر این که رفع اتهام از مریم بکنه اسم برده. بنابراین محور در مسئله خانوم ها مسئله ستر، ستر پوششه، که هرچه بیشتر اینا محفوظ باشن که دستخوش نمیدونم جوانهای آلوده نشن. جوانهایی که اینا فقط تو فکر اطفای غرایز خودشونن، مصلحت خانوما و مصلحت زنها را نمیخوان، از دست اینا در امان باشن.
سوالی هست که من خواهش کنم از اتاق فرمان که این میکروفون ما را قطع وصل نکنن لطفا. یک سوالی هست که گفتن که این نماز، این ضررهایی که ترک نماز و یا زایع بودن نماز فرمودید، خب این مخصوص مسلمین است و غیر مسلمین که اصلا هیچ نمازی ندارن اینها هیچ مشکلی اون وقت از این جهت نخواهند داشت. باز یه سوال دیگه نظیر این شده که 6 میلیارد جمعیت دنیا است، 1 میلیاردشون مسلمان هستن، اون 5 میلیارد دیگه همه میرن جهنم. این دو تا سوال تقریبا با هم شباهتی داره، لطف کنید توضیح.
مسئله اول این که برگشت حرفشون به اینه، میخوام بگن چرا اونا که نماز نمیخونن این گرفتاریه رو ندارن، اینو میخوام بگن. بله همطوره؟
بله.
اولا که این نکته رو خدا چند جا در قرآن جواب داده. یکیش اینه من اراد الاخره من اراد العاجله عجلنا له فیها. اونایی که اهل خدا و دین نیستن هر چی میخوان خدا همجه تو دنیا بهشون میده که در آخرت از خدا طلبکاری نداشته باشن، همینجا حسابشون تصفیه میشه و میرن و تمام کیفرها و بدبختیهاشون مال عالم آخرتشونه. برای اینکه بالاخره اینا یه کارهای خیلی ممکنه است تو دنیا انجام داده باشن و خدا همینجا جزای اعمالشون رو میده، میبینی وضع مالشون خوبه، رو به راست مشکلاتی ندارن، اما در آخرت دیگه نصیبی و ما له فی الاخرت من نصیب، در آخرت هیچ بهره ای ندارن. اینایی که مسلمونن اگر ترک نماز بکنن یه مدت زمانی رو به این کیفرها مبتلا میشن، یا در دنیا یا پس از مرگ، و عاقبت کار خدا اون دست آخر نجاتشون میده چون بالاخره مؤمنن. این جواب سوال اول. و جواب سوال دوم این که فرمان که خب خیلی مردم دنیا اینا استحقاق جهنم دارن، خب داشته باشن، مال همین است که جهنم خیلی تنگه و بهش خیلی خلاصه محیطش بازه، و با اینکه بهشت 8 در داره جهنم 7 تا، حالا اینا دلایلی داره. منظور اینه به ما چه مربوط، خدا میدونه به بندگانش. حالا اکثر مردمم که جهنمی باشن ربطی به ما نداره، هر کسی طبق صریح قرآن مخالفت خدا بکنه جزاش جهنمه. حالا میخواد 1000 تا باشن، میخواد 10 میلیون، میخواد که 4 میلیارد، به ما یه ربطی نداره، خدا میدونه به بندگانش. بله.
راجع به اون روایتی که در مورد حیوانی که از ذکر خدا غافل میشه گرفتار صیاد میشه، دو نفر یه مقدار تردید کردن.
بله.
به این صورت که خب حیوان که مکلف نیست چرا باید مجازات بشه، و یکی هم نوشته که مثلا یک تور بزرگ ماهیگیری در دریا میندازن، هزارها ماهی به این تور میفتن، همه این هزار ماهی ذکر خدا غافل شدن، این چجوری میشه این جریان؟
چرا؟ چه اشکال داره؟ میگه تو زمین نیستن که مردم دنیا میلیونی ذکر خدا رو نمیگن، برو هم همینجوری، چه اشکال داره؟ ما طبق روایات و آیات قرآن عرض میکنیم بیما. بله.
یک سوالی کردن که بعضی از آقایون با لباس‌های خیلی کم و لباس‌های زیر وایمیسن نماز، این در قبولی نمازشون و صحت نمازشون چه تأثیری داره یا نداره؟
البته در مسئله لباس تو نماز داریم که ائمه علیهم السلام، در قرآن هم داریم، یعنی در از قرآن استفاده کنیم، قرآن می‌فرماد که خذوا زینتکم عند کل مسجد، وقتی خواستید نماز بخونید بهترین لباساتون را انتخاب کنید و با بهترین لباس نماز بخونید. که معلوم میشه بر این که یکی از چیزهایی که موجب میشه که انسان به نماز اهمیت بده این است که برای نماز لباس مخصوص و لباس نظیف و لباسی باشه که ارزشش از لباسهای معمولیش بیشتر باشه. معلوم میشه اثر داره. بلا اینجور نمیگفت قرآن که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و امام عملا بهترین لباسش رو در موقع نماز میپوشیدن.
نوشتن که افرادی هستن که بسیاری از روزها یعنی زیاد اتفاق میفته که نماز صبحشون قضا میشه.
بله.
نمازهای دیگه مشکلی نداره ولی نماز صبح غالبا خوابشون میبره و این افراد وضعشون چطوریه؟
خدای متعال برای این که عنایتی کرده باشد به بندگانش اجازه داده است که ما اگر در وقت خواب بودیم و عذری داشتیم در خارج وقت قضاشو بخونم و مستحب است که همون روز قبل از این که نماز ظهر عصرشونو بخونن نماز صبحشونو قضاشو به جا بیارن.
یه سوالی کردن که من فکر کنم که مطلب رو درست درک نکردن که این سوال کردن. نوشتن که توجه به معانی الفاظ نماز گفتید که اشکال داره، در صورت که من گوش می دادم حضرت آیت الله فرمودن اگر به جای خود الفاظ عربی شما ظاهرن، من اینطور فهمیدم که معانی رو مثلا بگید این اشکال داره، نه اینکه توجه به معانی نفرمودن اشکال داره، ولی خودتون توضیح بدن بهتر.
منظور من این بود که لفظ رو تو معناش به کار ببرن، که مثلا یه وقت است که معانی رو توجه دارن، یه وقت مثل خودمون که حرف میزنیم به طور عادی الفاظ رو میگم که معانی رو به طرف تفهیم کنیم، الفاظ استعمال در معنا میکنیم، این اشکال کردن. اما معنا هم تو کلی تو ذهنمون باشه طوری.
سوال بعدی این است که آقای امام حسین ظهر عاشورا در اون بحبوه جنگ نماز خواندن، کسانی به خاطر این نماز شهید شدن، ولی چرا حبیب بن مظاهر نماز ظهرش رو با اینکه ظهر شده بود نخوند و رفت به میدان و شهید شد؟
من نمیدونم، چون من ندیدم هم چیزی، باید تحقیق کنم و انشالله فرصتی دیگه جواب بشه.
و باز همین آقا سوال کردن که ارتباط نماز و طول عمر، آیا بین نماز و طول عمر ارتباطی هست؟
بله، در روایات هست که به اصطلاح موجب طول عمر میشه و اینا تصریح شده بشه تو روایات.
اگر بستن چشم ها در نماز باعث بیشتر شدن حضور قلب بشه بعد مجاز به این کار هستی؟
اشکالی نداره، چرا؟ متاش برای آدم های معمولی که راحت داره.
کسانی هستن که خب وقتی که نماز فرادا میخونن باید حواسشون جمع باشه که ببینن رکعت اولن دومن، یه خورده حواسشون به نماز باشه، ولی وقتی که نماز جماعت وای میسن دیگه اصلا خیالشون راحته، اصلا دیگه هیچ حواسشون به نماز نیست، از سلام علیکم و چه میگن تازه فهمیدن که نماز خونده شده، چون اوتوماتیک دنبال امام میرن. این ها چی کار باید بکنه؟
خب دیگه همونطور که عرض کردیم باید اون شرایط دیگر را رعایت کنن تا این حضور قلب حاصل بشه.
عرض شد که گفتن که برای شرکت در جلساتی مثل این جلسه بعضی پدر و مادرها بچه ها رو اجبار میکنن و الزام میکنن برای اومدن در این جلسه، این جلسات، و این گاهی باعث زده شدن بچه ها میشه اصلا، چون خب بچه لابود، البته این که من میگم ننوشتن، لابود میخواد بشیند یا فوتبال یا سریال ببینه، مجبورش کنن بیاد اینجا، و این رو شما یه تذکری در این مورد بفرمایید. خانم شاید خود اینا بچه سوال کرده ظاهرا.
بچه ها باید بدونن که اگر پدر و مادر بهشون فشار میارن از باب اون آیه شریفه است که عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، قرآن می فرمود بعضی چیزها را آدم خوشش نمیاد ولی به نفعشه. اگه مثلا خدای نخواسته بچه‌ای تب کرد، خوشش نمیاد برای اینکه دوا تو حلقش بریزن یا اینکه آمپول بهش تزریق کنن، جیغ و فریاد و دادگال میکنه، ولی پدر و مادر که نمیخوان اذیتش کنن، به نفعش میخوان کار کنن. بچه میباید خودش اینقدر درک داشته باشید که پدر و مادر خیرش رو میخوان ولو به کام این تلخ میاد. اگر این تفهیم بشه به یه بچه، البته اونم مشکلی برش پیش نمیاد، مخالفت با پدر و مادرش هم نمی کنه.
نوشتم که من سعی کردم که نماز جماعت هم ترک نشه و تقریبا همه نمازهام رو به جماعت میخونم. الان یه مشکلی برام پیش اومده است. یه بار اگه اتفاقا بخوام یه نمازی رو فرادا بخونم اصلا بلد نیستم و شک میکنه. تا اونجایی که من اطلاع دارم اگر کسی حتما میدونه در نماز شک میکنه، ظاهرا باید حتما به جماعت بخونه. ولی حالا این که ایشون گر من به جماعت بخونم و این اشکال پیش اومده، اینو حالا خواستن توضیح بدم.
با علاماتی که هست انگشترش جا به جا کنه، نمیدونم مارش جا به جا کنه، یه نشونی بذارد که شک نکنه. با نشونی میشه این کار رو انجام داد. یه مدت زمانی هم که این کار رو انجام دادن مشکل حل میشه.
الذین هم فی صلاتهم دائمون رو خواستن که معنی بفهمید.
از کردم یعنی مقطعی نباشه، ما رمضان نماز بخونه، غیر ما رمضان نخونه، همیشه این وظیفه رو طبق دستور الهی هر روزه انجام بده.